بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مرغی، کتاب الحج، بحث احکام مواقیت، جلسه 708، چهارشنبه مورخه 29/2/95.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که عبور از میقات بلا احرام دو حالت داره، طهارتاً تعمدن از میقات بلا احرام رد شده است. دیروز بررسی کردیم، حکم روشن شد. حالت دوم این است که احرام در میقات ترک شده است نیست یا نه یا جهلن. در این دو مورد روایات خاصی هست که به دو تا از این روایات اشاره می کنیم. در خصوص نسیان، صحیحه حلبی باب 14 مواقیت حدیث 1، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم، قال علیه السلام قال ابی یخرج الى میقات اهل ارضه فان خشی ان یفوته الحج احرم من مکانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم. و دلالت روشن است اگر ناسی توانست به میقات برگرده، بره میقات محرم بشه. اگه ترس حج فوت بشه، از همانجا که هست محرم بشه. اگرم تونست از حرم بره بیرون، در ادنی الحل محرم بشه. این در مورد نسیان. در مورد جهل، صحیحه معاویه ابن عمار باز در همین باب، سألت ابا عبدالله عن امرأت کانت مع قوم فطمست فارسلت الیهم فسألته فقالوا ما ندی عليك احرام ام لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم. خانمی حائض شده، با عده‌ای که بوده پرسیده من برای احرام باید چیکار کنم، اونا هم گفتن نمیدونیم. رهاش کردن تا وارد حرم شده، یعنی محرم نشده تا وارد حرم شده، چه کنید؟ امام میفرماین این کان علیها مهلتون فترجع الی الوقت فلتحرم منه فان لم یکن علیها مهلتون فلترجع الی ما قدرت علی بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها. اینجا دقت کنید ذیل این روایت، امام میفرمایند خانمی که جاهل بوده به احرام از میقات، اگه وقت داره برگرده به میقات، اگر وقت نداره هر چه میتونه از حرم به طرف میقات بیرون بره، یه فرسخ، دو فرسخ، پنج فرسخ رو میتونه بره، به اندازه ای که حج فوت نشه از اونجا محرم بشه. حالا این نکته اخیر روایت رو میرسیم. فعلا در مقابل این روایات صحیح دو سه روایت داری که دلالت میکنه جاهل لازم نیست برگرده به میقات. در یک روایت داره از مکه یا از مسجد محرم بشه، در روایت دیگه داره بره ادنی الحل محرم بشه. خلاصه این روایات طایفه دوم میگه جاهل و ناسی لازم نیست برن میقات ولو میتونن. این روایات طایفه دوم ضعف سندی داره، روایت سورت ابن کلیب و ابی الصباح کنانی در باب 14 میقات، حدیث پنجم، حدیث سوم، این دو روایت ضعف سندی داره، لذا تاب مقاومت در قبال اون روایاتی که میگه اگه میتونه باید به میقات بره از میقات محرم بشه، نمیتونه با اونا در تعارض باشه. حالا ممکنه مسیرها رو حمل کنیم بر صورت تعذر که دیگه این خانومی که تنها عائض شده از میقات آمده مکه وارد حرم شده، دیگه این چطور برگرده تنهایی بره به میقات در اون زمانها؟ ازا ظاهر امری بوده، متعذر بوده، امام فرمودن مثلا از اینجا محرم بشه. علایال سندم درست نیست، تا به معارضه نداره. حالا هر جور میخواین توجیه بشه روایت، توجیه بشه. انما المهم این است که در روایات صحیح در چند روایت آمده است اگر میتونه جاهل و ناسی از حرم بره بیرون و محرم بشه، مثل صحیحه علوی و سایر روایات صحیح، در یک روایت که صحیحه معاویه ابن عمار است آمده است که از حرم بره بیرون و و به اندازه‌ای که میتواند به طرف میقات بره، 1%، 2%، 10% بره طرف میقات تا جایی که بدون حج قوت نمیشه و اونجا محرم بشه. بین این دو طائفه چه کنیم؟ وجوهی گفته شده، به نظر ما اطلاق مقامی روایاتی که میگوید صرف خروج از حرم کافی است بسیار قوی است. مولا در امام در مقام بیان راوی داره نیازش سوال میکنه که آقا مشکل شده، این خانم وضعش اینه، اون آقا وضعش اینه، چیکار کنه؟ امام میفرماید فلتخرج الى خارج الحرم ان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج، بره بیرون محرم بشه و همین کافی است. 4-5 تا روایت صحیح هست اینجا. این اطلاق قوی است، لذا ظاهر صحیحه معاویه ابن عمار که میگه فلتخرج الى ما قدرت علی بعد ما تخرج من الحرم، ما این فلتخرج رو حمله بر استحباب میکنیم، میگیم خروج از حرم واجب است. همه اون روایات میگه ولیکن خروج به مقداری که توانایی داره به طرف میقات، این حمله بر استحباب میشه. حضرت امام هم مراجعه کنید، به نظر ما همین نگاه رو دارن. آنجا که میفرماین الاحوت العود الى نحر المیقات به مقدار الامکان وین کان الاقوا عدم وجوبه، ایشون هم سیه معاویه ابن عمار رو حمله بر استحباب کردن. بعد از بحث انشاءالله گوش میکنیم، مطالب دوستان رو استفاده میکنیم. پس نتیجه تا اینجا این شد که کسی که از میقات بدون احرام گذشته چه عامل چه ناسی چه جاهل، اگه میتواند برگرده به میقات، باید برگرده میقات و از میقات محرم بشه. اگر متعذر و خوف فوت حج است، اگه میتونه از حرم بیاد بیرون، خارج حرم محرم بشه. اگه همین مقدارم نمیتونه، احرام از حرم مجزی خواهد بود. یه مسئله از احکام مواقیت باقی مونده که انشالله دوستان اون مسئله رو خودشون دقت میکنن، اگه فرصت کردن ایام تابستان اشتغالات هم گذاشت این مسئله رو برهانی قلمی میکنن. عمر و حیاتی بود، بعدن توفیقی بود برای شروع درس، انشالله دوستان میدن ما استفاده بکنیم. ما بحث رو اینجا تمام میکنیم. اگه عمری بود بعد از تابستان از القول و فی کیفیت الاحرام بحث رو شروع میکنیم. خب خواستیم سریع این بحث رو ببندیم که هم در آستانه میلاد امام غائب حاضر حضرت حجت ابن الحسن الامام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در آستانه ورود به ماه عظیم و پرفیض رمضان هستیم، من به نحوی میخوام بین این دو موضوع جمع کنم و عرایضی رو عرض کنم به اندازه‌ای که فرصت و وقت باقی است. لذا عرض میکنم که سوره مریم آیه 76 رو مورد دقت قرار بدیم. و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر مردا. ما فعلا به قسمت اول این کریمه قرآن توجه کنیم. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، آنان که هدایت شدند خداوند زیاد میکنه و بیشتر به اونها میده از هدایت. یعنی سوره نور رو ببینید در توصیف نبی گرامی اسلام و ان تطیعوه تهتدوا، هر دو فعل مضارع، همین جدیدن تو بحث مفهوم شرط خوندیم، ظاهر جمله شرطیه تعلیق جزاست بر شرط، جزا هم مسلم باید مغایر با شرط باشه و الا سببیت معنا نداره، علت و معلول یکی باشه غلط. اینا آیه میگه اطاعت کنندگان از پیامبر هدایت خواهند شد. فعل ماضی نیست که، اگر از پیغمبر اطاعت کنید هدایت شده اید، نه، ان تطیعوه تهدتوا، اگر از پیغمبر اطاعت کنید. خب اطاعت از پیغمبر هدایته، خود شرط معنای هدایته، این تهتدوی دوم چیه؟ تغایر بین شرط و جزا، علیت بین شیء و نفس که نمیشه. و ان تطیعوه، اگه اطاعت کنید، خب خود اطاعت هدایت دیگه، ان تطیعوه تهتدوا، هدایت خواهید شد. یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونایی که هدایت شدن خدا یه چیز زیادی بهشون میده، اون چیز زیادی هدایته. یعنی چه؟ بیهوده سخن بدین درازی نبود، قرآن کتاب اختصاره. یک جا بگه یزید الله الذین اهتدوا هدا و ان تطیعوه تهتدوا، چی میخواد بگید؟ دقت کنید، این اشاره به یک نکته بسیار مهمی است که بار اخلاقی، بار کلامی و بار فکری داره. در حسب آیات و روایات ما یک هدایت عامه داریم و یک هدایت خاصه. هدایت عام عمل و وظائفی است که به بشر عرضه شده است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. دستورات عامه الهیه که خداوند برای بشر مطرح کرده است. در این آیات این پیام مهم نهفته است که هر کسی که به دستورات عامه دین و مذهب عمل کنه، خداوند وعده داده است که هدایت خاصه رو نصیب او بکنه. هدایت خاصه اون نوری است که به فرد میدهند که قوت تمییز پیدا میکنه. حالا به نسبت عمل به وظائف و عمل به تکالیف و دستورات الهی وعده داده شده است هدایت خاصه به انسان بدهند. یه وقت هدایت خاصه یک شمعیه که به انسان میدن جلو به پاشو میبینه، یه وقت هدایت خاصه یه نوری به انسان میدن 100 کیلومتر جلوتر رو میبینه، یه وقت هدایت خاصه رسیدن به مقام نبوت و امامت است که هیچ عالم غیبی برای او نیست. البته رسیدن به این مرحلهش برای انسان عادی ممکن نیست، ولی همه اینا هدایت خاصه است. و قاعده لطفم یقتضی ذلک، به حکم برهانم میشه این مسئله رو ثابت کرد. همینجا دقت کنید، اینم اضافه کنم که این یک بحث رمضانیه است، فقط میخوام خلاصه نکاتی رو ازش داشته باشید. شما ببینید برای بشر یکی از ظلمانی ترین زمانها زمان فطرت است. زمان فطرت یعنی زمانی که نبی قبلی از دنیا رفته است، نبی جدید نیامده است، مردم در ظلمت مطلقند. یکی از ظلمانی ترین ازمنه برای بشر زمان فطرت. مثلا فطرت بین نبوت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و فطرت بین نبوت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حتی در زمان فطرت ما یه خطبه ای از حضرت امیر داریم که ظلمانی ترین زمان از زمان، یکی از ظلمانی ترین زمانها زمان فطرته. حضرت امیر می فرماید اگه انسانها به وظیفشون عمل کنن، خدا در زمان فطرت مردانی دارد که هدایت خاصه شامل اونها هست. به این عبارت ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خود خدا با فکرشون به مناجات اونا میاد، با فکر اونا گفتگو میکنه. کلمهم فی ذات عقولهم، دستشون از ولی کوتاهه، ولی کلمهم فی ذات عقولهم، تا اینکه همینان به اینجا میرسن و کانو مصابیح تلک الظلمات. همین آدم ها در زمان فطرت وقتی به هدایت عام عمل میکنن، مصابیح این ظلمات برای سایر مردم میشن، یعنی به جای پیغمبران مینشینن. من میخوام عرض کنم زمان غیبت به لونی نظیر زمان فطرت است. دست ما از ولایت کلیه الهیه علی الظاهر کوتاه است، ولی این نکته را توجه کنیم، اگر در این زمان به هدایت عامه و دستورات دین عمل کردیم، خودمون موظف کردیم به دستورات عمل کنیم. آیه کریمه قرآن، حکم عقل، قاعده لطف اقتضا میکنه به هر مقدار به هدایت عام عمل کنیم، هدایت خاصه نصیبمون میشه. و اگر تو این زمینه توفیق نداریم، باید برگردیم به خودمون ببینیم چرا این توفیق رو نداریم، چرا هدایت خاصه برای ما نمیاد. یه وقتی عرض کردم این حدیث صحیح رو که امام علیه السلام فرمودن در حدیث معراج، اشاره به همین هدایت عامه، یا احمد فمن عمل برضای، هر کی هدایت عامه شو کامل کنه من سه خصلت بهش میدم. یکی ولا اخفی علیه خاصت خلقی، اگه به دستورات عمل کنه لا اخفی علیه خاصت خلقی، بالاترین بنده خاص خدا امروز حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریفه. اگر مای فردی یا مای اجتماعی درست به هدایت عام عمل کنیم، خدا وعده داده لا یخفی علینا خاصت خلقی، چه فرد چه جامعه. عزیزه ماه رمضان بهترین فرصت است برای که مقدمات به دست آوردن هدایت خاص رو ما متولد. باز این قضیه رو عرض کردم یه وقتی که این حرفایی که میگم علاما نقل و نمیدونم صدر الواعظین و علاما قیل و علاما یقال و نه منبر نه کرسی بس، اینا جای اونجور حرف زدن نیست. مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی قدس الله روحه الزکیه، مجسمه قدس و معنویت و تقوا، که ما اولین درسی که از فضای خانه اجازه داشتیم بیرون بریم بحث مکاسب ایشون بود و ما اجازه نمیدادن از فضای خانه بیرون بریم، درس همینجا تو خونه. ولی یه وقت خدا رحمت کنه والد ما رو گفتن آمیرزا علی آقا مکاسب شروع کرده، حالا برو درس. مگه میشد هر جا بریم؟ نمیخوام خدایی نکرده ابهامی رو کسی که، نه همه محترم، ولی میگفتن نه فعلا همینجا باش، همینجا بخون، ولی از امروز برو. کسی که مرحوم آیت الله العظما خویی اجازه اجتهاد به خط خودشون به ایشون داده بودن از نظر علم و تقوا، و که من اگر قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران رو تقدیس میکنیم به خاطر چندین امضا پاشه، یکی امضای حضرت امام قدس الله روحه الزکیه، یکی امضای افرادی مثل آمیرزا علی آقا فلسفی، آمیرزا جواد آقای تهرانی و علمای بزرگ اینجوری، اون امضاها شرعیت میبخشه به این معانی. ایشون نقل کردن، خودم از ایشون شنیدم، فرمودن از یکی از مراجع در یکی از دهات شاهرود یه روحانی متدینی بود، امر مردم رو حل و فصل میکرد، خب پسرش هم درس نمیخوند و بازی و تفریح، و پدر از دنیا رفت، مردم هم که عادتشون اینه طبق عادتشون آمدن پسر او رو جای پدر نشوندن، او هم با وجود عدم علم و تقوا و شروع کرد تصدی امور دینی مردم رو به عهده گرفت، عقد و ازدواج و طلاق و بالاخره همین امور دینی مردم مسئله سوال میکردن، بلد نبود جواب میداد و یه مدتی گذشت، یه وقت تو آینه خودش نگاه کرد و محاسن سیاه سفید شده و یه تغییری درش پیدا شد. خدا کی با مردم بازی کنم، با دین مردم بازی کنم؟ ثم مازا مثلا تو سراشیبی هم تمام شد، 50-60 سالش رفت، چیز دیگه نمونده دیگه. این باقی موندهش معنا نداره. مثلا حالا رفت رو منبر و به مردم گفت هر چی گفتم غلط گفت، خودتون میدونید، برید دوباره تحقیق کنید، من ریختن کتکش زدن با سر و روی شکسته، لباس خونی از روستا بیرونش کردند و آمد و اسباب اساسیه رو جمع کرد به طرف تهران. نزدیک تهران یکی صداش زد و سلام علیک و احوال و سؤال و سفره غذایی و بیا غذا بخوریم و چرا ناراحتی و گفت وز اینه، گفت برو تهران مدرسه حسد نصرالدین، برو پیش آمیرزا حسن کرمانشاهی بهش بگو حجره 16 خالیست، کلیدشو بده به تو، خودشم یه درس برات بذار. اگر عمل به رضا باشه، اگه سعی کنه آدم به هدایت عام عمل کنه، یقینا دستشو میگیرن، یقینا هدایت خاص نصیبش میشه، شک نباید داشت. آمیرزا حسن کرمانشاهی شروع کرد درس گذاشتن برای یه آقا درس منطق، بعد دید یه وقت یه چیزایی میگه، یه که خبرایی میده، یه حرفایی میزنه. یه روز گفت استاد بچه مطالعه نمیکنین شما؟ درس بدون مطالعه که آخر تعجب کرد. گفت آجان امروز که مطالعه نکردم، خلاصه کتاب نبوده. گفت آره با خانم دعوا کردی، چون کتابا معمولا هووی زناست دیگه، یه هست طلبه ها میدونن دیگه، بالاخره یه هوو دارن خانم های طلبه، اونم کتابه بالاخره، اگه هووی دیگه نداشته باشن. گفت خانمت کتاب رو زیر رخت خوابا مخفی کرده، برو بردار مطالعه کن. تعجب گفت از کجا یه حرفا، چی از کجا؟ گویا آقای یه گاهی میاد حجره به من سر میزنه، احوال منو میپرسه. او به من گفته به میرزا حسن بگو مطالعه کنم. او به من گفت امروز میری مطالعه نکرده، کتاب خانم ایزی رخت خواب قایم کرده، بهش بگو بره برداره مطالعه کنه. میرزا حسن منقلب شد، گفت برو از او آقا اجازه بگیر منم بیام ببینم. گوه اجازه نمیخوادی بنده خدا میاد تو حجره ما میشینه؟ گوه نه، تو برو اجازه بگیرد. آمد گوه آقا میرزا حسن میگه بیام ببینم تو. گوه نه، سلام برسون، بگو مشغول درس و بحثش باشه، هر وقت وقتش شد خودم به سراغش میام. رفقا، تنها راه به وصول مراتب هدایت خاصه عمل به وظائف در هدایت عام است، و هر چه فکر کنید توی زمینه گیرید. یه فرصت رمضان برام، یه عده که حالا هیچی اصلا وز دیگه یک جور دیگه، اوناییم که مثل ماها که کتب و مطالعات حواس جمع باشه، میشه تو ماه رمضان مقدمات تحصیل هدایت خاصه رو فراهم کرد، وقت مسیری داره از کرده بیه بحث رمضانیست. مقدمات تحصیل هدایت خاصه چیه؟ ببینید اون مسیرهای اولیش، یک، حجابهای اکبر رو دور کنید. آقا حجاب اکبر چیه؟ کل شخص به حسبه. من میخوام برای شما یه مطلبی آوردم، خودم بگم میدونم هیچ فایده نداره، این مطلب رو از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام قدس الله روحه الزکیه، که من سراغ ندارم در این قرن اخیر شخصیتی به علم و فکر و تقوای این انسان بزرگ. ببینید دست رو درد ما میگذاره. آن علم و معارفی، همین اصطلاحات، همین عرفان. ناینی این گفت، آقا زیا این گفت، یاد باطل ای صحیحه، آقای خویی گفته این صحیحه بی خود، این ضعیفه است، این فلانی گفته موثقت، من کشف الکشف کردم، این اخر اونجوری نیست، اینجوریه. آن علم و معارفی که در انسان به جای فروتنی و خاکساری، سرکشی و تدلل ایجاد کند، پسمانده ابلیس است. این اصطلاحات اگر این نتیجه را حاصل کند، از تمام علوم پستر است، زیرا از علوم دیگر توقع نیست که انسان را الهی و از قیود نفسانیه یکسره بیرون کند. صاحبان اون علوم نیست چنین دعوایی ندارند، پس آنها به سلامت نزدیکترند. لااقل این عجب موجب هلاکت در آنها پیدا نشده و وسیله معرفت الله آنها را و وسیله معرفت الله آنها را از ساحت مقدس حق دور نکرده. پس وای به حال تو ای بیچاره گرفتار مشتی مفاهی و سرگرم پاره اصطلاحات که عمر عزیز خود را در فرو رفتن به چاه طبیعت گذراندی و از حق به واسطه علوم حق دور شدی. تو به معارف خیانت کردی، تو حق علم و علم حقانی را وسیله عمل شیطانی کردی. قدری از خواب غفلت برخیز و بر این مفاهیم دل خوش مکن. اگر حکیمی یا فقیهی یا محدث و مفسری، ببین از این علوم در قلب تو چه یادگارهایی مانده. نگاه کنیم خودمون، اگر دیدی در تو از این علوم اعجاب و خودبینی حاصل شده، بدان که طعمه ابلیس شدی. نظر کن ببین جز پاره اصطلاحات بی‌مغز چه داری. آیا میتوان با این اصطلاحات ملائکت الله غلاظ و شداد رو جواب داد؟ آیا میشود با هیولا و صورت و معانی عرفیه و مانند اینها خدای عالم رو بازی داد؟ گیرم در این عالم که کشف سرائر نمی شود بتوان به بندگان خدا تکبر کرد؟ آیا می توان در قبر و قیامت هم باز با همین پای چوبین رفت؟ اعزه، اولین قدم برای ما حجاب اکبر رو بذاریم کنیم. او روستایی که بدنش از عرق بو میده، دستاش چاک شاک شده از کار، لباسش دوتا وصله و پینه داره، اگه واقعا او را از خودت بهتر دونست، اگه حاضر شدی از منبر جمعیت پشت سرت بابا و چهچه کردن کفش او رو جلو و پاش جب کنی، نتصنعا واقعا. بله، ای اولین مرحله اینه که این حجاب اکبر علم و حجت الاسلامی و آیت اللهی و مسئولیت و گرفتاری های نمیدونم چقدر پست رو از خودمون دور کن. نکته دوم برای وصول به هدایت خاصه، اعزه، باز یه بار دیگه عرض کردم این جمله مرحوم نراقی رو، ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مزارع المعاصي. محاسبه النفس یعنی چی؟ آقا فلان گروه فلان گناه امروز کردم، استغفر الله. نه، من واکاوی کنم. باید ببینیم این صدور گناهان یه علتا داره در نفس، او علتاشو پیدا کنیم، اونا رو علاج کنیم. خیال کردید همینطور عادیه که یه جمعی وارد میشی میبینیم اونا دارن غیبت میکنن، نه تنها ناراحت نمیشیم، گلومون صاف میکنیم، یه خدا قوت بهشون میگیم، مام شروع میکنیم. این ناشی از یک بیماریست، این ناشی از یک مرض است. باید برگشت دید مرض حسادت دارن، مرض حزب و گروه و جناح دارن، عقده حقارت دارن. اون رفیق من به جایی رسیده، من به جایی نرسیدم. تا میبینم ظرفیت آماده شد برای یک غیبت، منم وارد میشم، هرچی به دهانم میاد میگم. باید ببینیم، مراجعه کنیم، واکاوی کنیم. این معاصی صدورش به خاطر یه بیماری هاست، معلول اوناست، اونا رو علاجش کنیم. آه این یه بحثیه که عرض کردم، خود این بحث یک ماه میخواد. وقت نکته سوم، اینم بارها گفتم اعزه، تا مزه گناهان رو از کاممون نبریم هیچ فایده ندارم. یعنی ببینید خودمون تست کنیم، اگه گناه تو کاممون تلخ شده به یه جایی رسیدیم توی زمینه، ولی تا جایی که به زور خودمون وارد وادار میکنیم گناه نکنیم، بدونیم او علت و عللش از بین نبردیم. یه وقتایی به زور وادار میکنیم خودمون گناه نکنیم، اما شیرینی گناه تو کاممونه، ای باز به سمتش میریم. نگفتم ثعالبی قرن پنجم توی کتاب ادبی قمار القلوب فی المضاف و المنصوب مینویسه تو کوفه، حمام منجاب، حمام خوبی بود، مرد عرب در خونش نشسته بود، جوان، دید یه خانم زیبایی بخچه دستشه، به تعبیر من گفت حمام منجاب کجاست، یه نگاه به صورتش کرد خوشش آمد، گفت همینجاست، اشاره کرد به خانه خودش. خانم رفت تو خونه، رفت در و بست، ازش تقاضا کردی، خانومم زیرک بود، گفت منم مایلم چنینم، ولی دیگه میدونی میخواستم برم حمام، برو یه عطری چیزی پیدا کن بخر بیار، غذایی بیار، بساط شنوشی فراهم کن، منم آمادم. مرد خام شد، درو باز کرد، از خانه رفت بیرون، زن فرار کرد رفت. ثعالبی مینویسه این پیر مرد شد، رو به قبله بود، در حالت احتضار بود، دیدن لباش تکون میخوره، گفتن الحمدلله تائب شده، رفتن گوش کردن، دیدن میگه یا رب قائلت وقد تعبت این طریق الى حمام منجابی. یادش بخیر، اون روزی که اون خانمه گفت این طریق الى حمام منجابی. اعزه ما وضعمون اینه، به زبانمون استغفر الله میگیم، ولی به دلمون میگیم اینت طریق و الى حمام منجابی، درست نمیشیم. ماه رمضان ماهیست که میشه خاکی به سرمون کنیم. آخرین نکته، وقتتونه نگیرم، روایات زیادی داریم، حالت خضوع، حالت خشوع، حالت تباکی مقدمه نزول هدایت خاصه رو به قلب انسان فراهم میکنه. چند روز دیگه مونده تا رمضان، این مقدمه رو فراهم کنه. اللهم فاعنی بالبکاء علی نفس، مالی لا ابکی و ما ادری الى این مسیر. خدایا توی دنیای تحیر، توی دنیای گرفتاری، توی دنیایی که گاهی یک لقب آدم بیچاره میکنه، فریبش میده، من چطور بر خودم گریه نکنم که و ما ادری الى این مسیری، نمیدونم آخر عاقبتم چی. در ماه رمضان انشالله توفیق داشتید، دعا کنید برای معقب مونده های درگیر در عناوین و گرفتاری ها، هم انشالله دعا کنید. خدا به هممون توفیق بده که انشالله مقدمات نزول هدایت خاصه رو بر قلوبمون در ماه رمضان فراهم کنید. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. همیشه عرض کردم که این درس ها یک اقتضاعاتی داره، گاهی دوستان اشکالی میکنن، درست جواب نمیدیم، احاله به بعد داده میشه، خدایی نکرده نگرانم حق کسی تضییع بشه، بالاخره در این فضا ما را هم انشالله مورد عفو قرار میدن. عمر و حیات و توفیقی بود. انشالله بعد از تابستان خدمت عزیزه باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.